بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه مباحث شواهد الربوبیه رسیدیم به ابتدای شاهد پنجم، فی احوال الماهیت و اعتباراتها و فیه اشراقات الاشراق الاول فی الماهیه. در این شاهد ملا صدر را وارد مباحث ماهیت و احکام ماهیت و همچنین اعتبارات ماهیت میشن و در اشراق نخست معانی گوناگون ماهیت رو ابتدا توضیح میدن و سپس وارد تبیین و تفسیر قاعده معروف الماهیت و من حیث هیه لیست الاهیه لا موجودتن ولا معدومه میشن. در گام نخست ایشون دو معنا را برای ماهیت در دانش فلسفه مطرح میکنن که پیش از این شما اینها رو در کتابهای بدایه و نهایه و منظومه خوانده اید. معنای اول که معنای رایج ماهیت است، همانی است که همه میدانید گفته میشه ماهیت اون پاسخی است که در برابر پرسش چیستی میاد. ماهیت ما یقال و فی جواب ما هو هست. مثلا وقتی از ما میپرسن این موجودی که مثلا انسانه، اشاره بهش میشه، میگن این چیست، ما هو، مثلا بعد در پاسخ میگن الانسان یا الحیوان و ناطق. اینم میدانید که ماهیت به این معنا از جنس و فصل تشکیل میشود و تعبیر دیگری از نوع در اصطلاح منطق هست. لذا میفرمایند ان الامور التي قبلنا لكل منها ماهیت و وجود و الماهیت ما به یجاب عن السؤال في الشيء بما هو كما ان الكميه ما به یجاب عن السؤال فيه بكم هو فلا يكون الا مفهوما كليا. اموری که در برابر ما هست برای هر یک از اینا ماهیتی است. این که میفرمایید امور در برابر ما یعنی اموری که با حواس ظاهری ادراک میکنیم، همین اشیایی که پیرامون ما هستن، برای هر یک از اینها ماهیتی است و وجودی است و ماهیت اون چیزی است که پاسخ داده میشه از پرسش در یک شی، از آن جهت که ازش از ما هو سوال میشه، یعنی سوالی که معروف به ما هو هست، یعنی آن چیست. همان گونه که کمیت هم چیزی است که جواب داده میشه در برابر سوال کم هو. یعنی اگر از شما بپرسن ما هو آن چیست، پاسخی که در برابر این سوال میدید باید ماهیت باشد، یعنی باید به جنس و فصل اون شیء اشاره بکنید. ولی اگر از شما بپرسن کم هو، مثلا این میز رو در برابر شما بزنن بگن کم هو، کمیت این چیست، این میز کدام است، شما پاسخی که میدید باید کمیت رو در برابر اون سوال مطرح بکنید. مثلا اشاره به وزنش بکنید، اشاره به متر و اندازه بکنید و مانند اینها. لذا از همین معنای اول از ماهیت که در برابر پرسش چیستی میاد، ملا صدر نتیجه میگیرن که این معنای از ماهیت چیزی جز مفهوم کلی نخواهد بود. فلا یکونو الا مفهوما کلیا. پس ماهیت در معنای نخست همیشه مفهوم کلی است، دیگه مفهوم جزئی نمیتونه باشد. معنای دوم ماهیت همانی است که معروف به ما به شیء و هو هو یا همان هویت است. گاهی ماهیت گفته میشه و وجود خاص یک شیء یا هویت آن شیء اراده میشود. اینم معنای دومه. وقد یفسر به ما به شیء و هو هو. گاهی ماهیت تفسیر میشود با آنچه که شیء به واسطه آن هو هو هست. یعنی گاهی ماهیت گفته میشود و مراد هویت یا وجود خاص یک شیء هست. فیعمها الوجود و تفسیر لفظی فلا دارد. در این معنای دوم که ماهیت به معنای هویت هست، اینجا ماهیت شامل وجود هم می شود، چون هویت اشاره به همون معنای وجود خاص یا وجود مخصوص یک شیء دارد یا همون هویت دارد. عبارت و تفسیر لفظی فلا دارد پاسخ به یک اشکال مقدر هست. برخی اومدن به معنای دوم و تعریفی که از معنای دوم شده اینطوری اشکال کردن، گفتن شما در تعریف معنای دوم از ماهیت میگید ماهیت یعنی ما به شیء و هو هو. خب این ما به شیء و هو هو تکرار عبارت همون ما هو هست. این ماهیت که یا یه نسبت دارد و اصطلاحا مصدر ثنایی است، تعبیری از همون ماهوه است دیگه. شما همون ماهوه را یا یا ماهیت رو برداشتید، یه لفظ دیگری که همان لفظ اشاره به همون لفظ ماهوه دارد در تعریفش ذکر کردید، میگید ماهیت یا ماهوه همان ما به شیء و هو به هو است. یعنی در واقع تعریف و شیء به شخصه شده، یک شیء را به خودش تعریف کردید. مثل اینکه شما در تعریف انسان بیاید بگید بشر است، و خود شیء رو که در تعریف نباید بیارم. معرف همیشه باید اجلایی از معرف باشد، نه اینکه عین معرف باشد و مترادف باشه. مثلا ملا صدر را در پاسخ این اشکال مقدر می‌فرمایند که این تفسیری که ما از معنای دوم ماهیت کردیم و گفتیم ماهیت در معنای دوم برابر با ما به شیء و هو هو هست، این تفسیر یا تعریف، تعریف لفظی است و در تعریف لفظی اشکال دور مطرح نمی‌شود. چون کسی که این اشکال رو مطرح می‌کنه میگه تعریف و شیء به خودشه و تعریف و شیء به خودش تعریف دوری است. ملا صدر می‌فرمایند اشکال تعریف دوری در جایی مطرح میشه که تعریف ما تعریف حقیقی باشد، نه تعریف لفظی. این مثل همون تعاریفی است که اهل لغت در برای واژگان ذکر میکنن. مثلا میگه غضنفر، میگه اسد یا همون شیر است. بله، مثلا میگه انسان چیست، مثلا میگه بشر است. اینها تعاریف لفظی است و در تعاریف لفظی اشکال دور مطرح نخواهد شد. ول ماهیت الانسانیت و مثلا لما وجودت شخصیتا و اقلت کلیه فلیس من شرطها ان یکون فی نفسها کلیتا ولا شخصیه. از اینجا به بعد ملا صدر وارد همون قاعده معروف میشن که لیست الماهیت من حیث هیه الا هیه لا موجودتن ولا معدومه. اینطوری توضیح میدن این قاعده را، میفرماین که ما وقتی نظر به ماهیت میکنیم، مثلا ماهیت انسانی، میبینیم که ماهیت انسانی نه در ذاتش تشخص خوابیده و نه کلیت، نه جزئیت در ذات ماهیت است و نه کلیت در ذات ماهیت است، بلکه ماهیت نسبت به اینکه جزئی باشد یا کلی باشد لا به شرط. یعنی گاهی ماهیت کلی است، اون زمانی که در ذهن موجود می شود و تصور می شود، و گاهی ماهیت شخص است و جزئی است، اون زمانی که لباس وجود خارجی بر تن بکنه، موجود به وجود خارجی بشود. ولی ماهیت به ماهی ماهیت نه کلیت را برمی‌دارد نه شخصیت را، یعنی نه جزئی است و نه کلی. این همون قاعده معروفه که می‌فرماید لیست الماهیت من حیث هی الا هی لا موجودتن ولا معدومه. ماهیت در مرتبه ذاتش، یعنی ماهیت من حیث هی، یا به عبارت دیگه ماهیت در مرتبه ذاتش، چیزی جز ذاتیات یا همان جنس و فصل نیست و هر چه که غیر از جنس و فصل باشد از مرتبه ذات ماهیت سلب می‌شود. شما وقتی میگید که ماهیت نه موجود است و نه معدوم، به بیان ساده میخواهید بفرمایید که وجود و عدم نه جنس ماهیت است و نه فصل ماهیت، لذا در مرتبه ذات ماهیت راه ندارد. و همچنین هر مفهوم عرضی دیگری که از ذاتیات ماهیت نیست، ماهیت به خودی خود، مثلا ماهیت انسان به خودی خود نه چاق است نه لاغر، نه سفید پوست است نه سیاه پوست و نه هیچ معنای عرضی دیگر. لذا این قاعده میخواد بفرماید که ماهیت در مرتبه ذاتش فقط جنس و فصل بر او هم میشود، فقط جنس و فصل را میشود انتزاع کرد از مرتبه ذات ماهیت. هر چیزی غیر از جنس و فصل میشه در واقع خارج از ذات ماهیت و ذات ماهیت اختزای آن را نخواهد داشت، چه وجود باشد، چه عدم باشد، چه سفیدی و سیاهی باشد، چه هر صفت دیگری، چاق و لاغر بودن و مانند اینها، مثلا نسبت به ماهیت انسان. لذا میفرماید ماهیت انسانی از آنجا که به خودی خود من حیث هیه شخصی موجود نمی شود، یعنی تشخص پیدا نمی کنه، جزئی نیست، یا به عبارت دیگر اینجوری معنی کنید ماهیت انسانی از آنجا که گاهی تشخص می یابد و گاهی کلی تعقل می شود، نشان از این دارد که کلیت به تنهایی یا تشخص و جزئیت به تنهایی در مرتبه ذات ماهیت نخوابیده. چون اگر جزئیت به تنهایی در مرتبه ذات ماهیت میخوابید، دیگه شما نمیتونید ماهیت رو کلی تصور کنید، یا اگر کلیت به تنهایی در مرتبه ذات ماهیت باشد، دیگه شما نمیتونید ماهیت رو جزئی تصور بکنید. این که ماهیت گاهی جزئی تصور میشود و گاهی کلی، یا به عبارت دیگر یا عبارت دقیق‌تر، این که ماهیت گاهی در خارج تشخص پیدا میکند و جزئیت مییابد و گاهی در ذهن کلی هست و کلیت مییابد، این نشان از این دارد که کلی بودن یا جزئی بودن در مرتبه ذات ماهیت لحاظ نشده. فلیس من شرطها ان یکون فی نفسها کلیتا ولا شخصیه، از آنجا که ماهیت هم شخصی موجود می شود آنگاه که در خارج است و هم کلی تعقل می شود آنگاه که در ذهن است، پس نتیجه این می شود که شرط ماهیتی نیست که فی نفسها و در مرتبه ذاتش کلی یا جزئی باشد، و همچنین شرطش نیست که در مرتبه ذاتش واحد یا کثیر باشد، یعنی نه واحد است و وحدت در مرتبه ذات ماهیت است نه کثرت، چون اینکه اگر وحدت در مرتبه ذات باشد دیگه هیچ ماهیتی متصف به کثرت نخواهد شد، و اگر کثرت در مرتبه ذات باشد هیچ ماهیتی متصف به وحدت نخواهد شد، و هاکذا دیگر مفاهیم عرضی. و لیست اذا لم تخلو من وحدت او کثرت او عموم او خصوص لکانت فی حد نفسها اما واحدتا او کثیرتا او عامتا او خاصه، این گونه نیست که اگر ماهیت از وحدت خالی نبود یا از کثرت خالی نبود یا از عموم یا از خصوص خالی نباشد معنیش این باشه که در حد نفسش یا واحد است یا کثیر یا عام یا خاص. اینو ما نمیخوام بگیم، ما که میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش وحدت ندارد منظورمون این نیست که در مرتبه ذاتش کثرت دارد. این که ما میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش کثرت ندارد منظور این نیست که ماهیت در مرتبه ذاتش وحدت دارد. و مثال های دیگر میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش کلی نیست، عام نیست، آیا معنیش اینه که در میخوایم بگیم در مرتبه ذاتش خاصه؟ نه، نه اینو میخوایم بگیم نه اونو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم نه در ماهیت در مرتبه ذات نه عام است نه خاص، نه اینکه اگر عام نبود پس خاص است. دقت میکنی؟ لذاست که در ادامه ملا صدر رو همین رو توضیح میدن، میگن آقا ما وقتی میگیم یک حیثیتی رو از یک موصوفی سلب میکنیم این منافاتی ندارد که از حیثیت دیگری متصف بشه. یا مثلا یه بحث دیگری هم در ادامهشون میارن که میتونه ناظر به همین پاراگرافی باشد که یا عبارتی باشد که خدمتون معنی کردیم. مثلا ما میگیم که ماهیت من حیثیه یا در مرتبه ذاتش وجود نخوابیده، موجود نیست. آیا معنیش اینه که عدم در مرتبه ذاتش خوابیده؟ نه، منظورمون این نیست. ما فقط داریم سلب میکنیم حیثیت وجود را از مرتبه ذات ماهیت، ولی اثبات نکردیم حیثیت عدم را در مرتبه ذات ماهیت. چون اگر اینو اثبات بکنیم لازم میاد هیچ ماهیتی موجود نشود، همیشه معدوم باشه، میشه ممتنع الوجود دیگه. یا برعکس وقتی میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش عدم نیست منظور این نیست که میخوایم اثبات بکنیم وجود است در مرتبه ذاتش، چه اینکه اگر این باشد ماهیت میشه واجب الوجود به ذات، در حالی که همه میدونیم ماهیت ممکن الوجود است و هاکذا. در ادامه یک سری احکامی رو ناظر به همین قاعده الماهیت و من حیثیه مطرح میکنن. یکیش اینه، میفرمایند و سلب الاتصاف من حیثیت لا ینافی الاتصاف من حیثیت اخرى. اینشو میخواد بفرماید که این که ما آمدیم گفتیم از حیث ذاتش ماهیت متصف به وجود و عدم و مانند اینها نمیشود منافاتی ندارد که از حیثیت دیگری ماهیت یا موجود باشد یا معدوم. ما داریم میگیم که در این قاعده بدیهی میخواییم بگیم که حیثیت وجود مثلا در مرتبه ذات ماهیت نیست، لحاظ نمیشود. حیثیت عدم در مرتبه ذات ماهیت لحاظ نشده، یعنی نه وجود در مرتبه ذات ماهیت خابیده و نه عدم در مرتبه ذات ماهیت خابیده. این سخن ما منافاتی ندارد که بگیم آقا ماهیت در مرتبه ای از مراتب واقع در یک مرتبه دیگر از واقع این یا موجود است یا معدوم. یه مرتبه ذات داریم که مقام اعتبار است، یه مراتب واقع داریم که مقام واقع. مایی که داریم وجود عدم را از ماهیت از مرتبه ذات ماهیت سلب می‌کنیم در مقام اعتبار داریم سلب می‌کنیم، یعنی در مقام اعتبار از مرتبه ذات ماهیت وجود و عدم رو سلب می‌کنیم. ولی این منافاتی ندارد که در دیگر مراتب واقع غیر از مقام ذات، چون مقام ذات یکی از مراتب واقع هست. واقع به تعبیر ملا صدر اوسعه، وسعتش بسیار است، هم شامل خارج می‌شود هم شامل ذهن می‌شود، در ذهن هم شامل مقام اعتبار هم می‌شود. یکی از اعتباراتی که ما داریم اعتبار مرتبه ذات ماهیت است. ما از مرتبه ذات ماهیت وجود و عدم رو سلب کرده ایم، ولی معنیش این نیست که از دیگر مراتب واقع هم وجود یا عدم رو سلب بکنیم. در دیگر مراتب واقع ماهیت یا موجود است و یا معدوم. لذا می فرمایند سلب الاتصاف من حیثیت که همون مرتبه ذات باشد و در مقام اعتبار است، یکی از مراتب واقع است، لا ینافی الاتصاف من حیثیت اخرى، منافاتی با اتصاف به وجود یا عدم از حیثیت دیگر، یعنی در دیگر مراتب واقع یا در غیر مقام اعتبار ندارم. به عبارت دقیق تر اینجا عدم اعتبار است نه اعتبار عدم. ما وجود و عدم رو برای ماهیت اعتبار نکرده ایم، نه اینکه خواستیم عدم وجود یا عدم عدم را برای ماهیت در دیگر مراتب اثبات بکنیم، نه. ولیس نقیز و اقتضاء شیء شیئا الا لا اقتضاءه له، لا اقتضاءه مقابله. از طرف دیگر نقیز اقتضاء چیزی چیز دیگر را چیزی جز لا اقتضاء بودن نسبت به آن شیء نیست، نه اینکه اقتضای مقابل دارد. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی میگید انسان و میخواهید برای انسان نقیز بیارید، نقیز انسان میشه چی؟ لا انسان. بله، نقیز و کل شیء رفعه، نقیز انسان میشه غیر انسان، لا انسان. نقیز شجر میشه غیر شجر، لا شجر. وقتی میگید انسان نقیزش لا انسان است، دیگه اینجا نمیخواهید موارد دیگر رو اثبات بکنید. نقیز نهایتا سلب میکند یک شیء را، رفع میکند آن شیء را. حالا لا انسان میتواند مصداق میز باشد، میتواند مصداق درخت باشد، میتواند مصداق کتاب باشد. غیر انسان شامل همه موارد میشه، بله. ولی ما نمیخوایم بگیم مرادمون از غیر انسان همون درخت است، بله. یه بار دیگه عبارت رو معنی میکنم، دقت کنید. نقیز اقتضاء چیزی چیزی را نیست جز لا اقتضاء آن چیز برای آن چیز دیگر. یعنی مثلا انسان رو که میایید نقیز میکنید میگید لا انسان، این فقط اقتضاء میکند در واقع لا انسان را، لا اقتضاء برای انسان است. یا بفرمایید اقتضاء میکند لا انسان را، یا به تعبیر ملسن لا اقتضاء برای آن شی مثل انسانه، نه اینکه اقتضاء او مقابله. خدا میتواند مقابل انسان باشد، میز میتواند مقابل انسان باشد، پلاستیک میتواند مقابل انسان باشد، سنگ میتواند مقابل انسان باشد. ما وقتی میگیم لا انسان نمیخوایم مقابل انسان رو اثبات کنیم براش، نهایتا سلب میکنیم انسان را. حالا این لا انسان مرادمان چیست؟ خدا هست، درخت است، حجر است، شجر است و مانند اینها؟ ساکت از این، میتواند هر یک از اینها مراد ما باشد، میتواند همه اینها، حتی میتونه همه اینها مراد ما باشد. فیلزم من عدم اقتضاء احد المتقابلین لزوم مقابل الاخر. میفرماید نقیز اقتضاء چیزی چیز دیگر را جز لا اقتضاء برای آن چیز نیست، نه اینکه اقتضاء مقابلش باشد. فیلزم تو بعضی از نسخه ها لیلزمه، اینجوری باید ترجمه بشه، تا لازم بیاید از عدم اقتضاء یکی از دو متقابل لزوم مقابل دیگر. ما لا انسان عدم اقتضاء یکی از دو مقابل میشه لا انسان، عدم اقتضاء دیگه عدم اقتضاء انسان میشه لا انسان. از عدم اقتضاء انسان یا لا انسان آیا مقابلش لازم میاد؟ وقتی میگم لا انسان مقابل انسان لازم میاد که درخت باشه؟ نه، صرفا میخوام بگم انسان نیست، غیر انسان. حالا غیر انسان منظورم مقابلش خیر، ساکت از این. ممکنه مرادم درخت باشد، ممکنه همه موارد باشد. ولیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیته وجودون کان له فیه العدم لان خلو و شیء عن النقیزین و این کان مستحیلا فی الواقع لکن له جائز فی مرتبت من الواقع لانه اوسع من تلک المرتبه. اینو توضیح دادم خدمتتون. میفرماید این گونه نیست که اگر در مرتبه ذات ماهیت برای ممکن وجودی نباشد، لازم بیاد که برای ممکن در اون مرتبه ذاتش عدم باشد. ما داریم میگیم که ممکن الوجود یا ماهیت در مرتبه ذاتش موجود نیست. آیا لازمه این سخن اینه که در مرتبه ذاتش عدم است؟ نه. سلب وجود از مرتبه ذات برابر با اثبات عدم در مرتبه ذات نیست، و بالعکس سلب عدم در مرتبه ذات برابر با اثبات وجود در مرتبه ذات نیست. بلکه ما میخوایم بگیم هم وجود در مرتبه ذات ماهیت راه ندارد و هم عدم راه ندارد. لذا میفرمایند که اینکه ما آمدیم از مرتبه ذات ماهیت وجود را سلب کردیم، این معنیش این نیست که عدم برای اون مرتبه اثبات شده در اون مرتبه اثبات شده، زیرا خالی بودن یک چیز از یکی از دو نقیز لان و این کان مستحیلا فی الواقع، اگرچه در واقع محال است، بالاخره در واقع یا باید موجود باشد یا معدوم باشد، لکنه جائز فی مرتبه من الواقع، ولیکن در یک مرتبه از واقعی که هم مقام اعتبار است جایز، لعنه اوسع من تلک المرتبه، چون واقع اوسع است از اون مرتبه‌ای که مرتبه ذات باشد که همون مقام اعتبار است. دقت میکنی؟ علاوه بر این پاسخ، الا ان نقیض وجود شیء فی المرتبه، این پاسخ اولی مولا صدر را میتواند ناظر و همون پاسخ اول حکیم صدری در منظومه باشد، که یه جورایی میخوان بفرمایند که ارتفاع نقیزه این از مرتبه ذات ماهیت ایراد ندارد، اگرچه از دیگر مراتب واقع ایراد داره، ولی از مرتبه ذات ماهیت ایرادی ندارد. یعنی مقام اعتبار رو با مقام واقعی یه جورایی یا جدا میکنن، یا میگن مقام اعتبار که یکی از مقامات واقع هست، به تعبیر مولا صدر واقع اوسعی از مقام اعتباره، اشکالی ندارد در مقام اعتبار ارتفاع نقیزه اینی پیش بیاد، ولی در مقام واقع ما نمیتونیم اینو بگیم ارتفاع نقیزه پیش نمیاد. ظاهرا ناظر به همون پاسخ اول حکیم صدری در منظوم است، ولیکن یه پاسخ دومی حکیم صدری همچنین علامه طباطبایی هم این همین دو پاسخ رو در نهایه میگن، که مولا صدر این پاسخ دوم که پاسخ دقیق‌تر هست رو از همین مولا صدر گرفتن هر دو بزرگوار، هم حکیم صدری هم علامه، که ما تو کتاب نهایه هم خدمت شما توضیح دادیم در مرحله پنجم اول فصل اول احکام ماهیت همین رو توضیح دادیم. الا ان پاسخ دومه، افزون بر این که نقیز وجود شیء فی المرتبه رفع وجوده فیها به ان یکون المرتبه تو ظرفا و قیدا للمرفوع لا للرفع، اعنی رفع المقید لا الرفع المقید. این پاسخ دقیق‌تر است. چی می‌فرمایند؟ می‌فرمایند اصلا در مرتبه ذات ماهیت تو اون قاعده لیست الماهیت من حیث هی الا هی لا موجودتا ولا معدومه، اصلا ارتفاع نقیزه اینی رخ نداده. بله، چرا ارتفاع نقیزه این رخ نداده؟ چون شما وقتی میاید وجود را از مرتبه ذات ماهیت سلب میکنید، به این معنا که وجود رو جنس و فصل ماهیت نمیدانید، این نقیز وجود در مرتبه ذات رفع خود همین عبارته، یعنی نقیز وجود در مرتبه ذات عدم وجود در مرتبه ذات است، نه عدم در مرتبه ذات. شما در اون عبارت، در اون قاعده میگید که وجود در مرتبه ذات ماهیت راه ندارد، همچنین عدم در مرتبه ذات ماهیت راه ندارد. یعنی وجود در مرتبه ذات و عدم در مرتبه ذات رو سلب میکنید از ماهیت. حالا آیا عدم در مرتبه ذات نقیز وجود در مرتبه ذاته که ارتفاع نقیز این پیش بیاد؟ مولا صدر میفرماید خیر، نقیز کل شیء رفع همان شیء است. شما وقتی وجود در مرتبه ذات میگید از ماهیت سلب میشه، نقیز وجود در مرتبه ذات نمیشه عدم در مرتبه ذات، بلکه نقیزش میشه عدم وجود در مرتبه ذات. پس اینجا ارتفاع نقیزه اینی رخ نداده است. این رو مولا صدر با یه تعبیر فنی مطرح میکنن، میفرماین که نقیز وجود شیء در مرتبه رفع وجود شیء در اون مرتبه است، یعنی نقیز وجود در مرتبه رفع وجود در، یعنی همان عدم وجود در مرتبه است. رفع رو بالاش بنویسید عدم. نقیز وجود در مرتبه برابر است با عدم وجود در مرتبه ذات. این مرتبه هم منظور مرتبه ذات، به این صورت که مرتبه ذات هم ظرف و هم قید برای مرفوع است. مرفوع چیه؟ وجود در مرتبه ذات. وجود در مرتبه ذات رو شما رفع کردید، سلب کردید، و مرتبه ذات هم ظرف این سلب است هم قیده. یعنی وجود در مرتبه ذات، خب مرتبه، وقتی میگی وجود در مرتبه ذات، یعنی مرتبه ذات، گفتی در دیگه، در یعنی ظرف، وجود فی مرتبه ذات، پس مرتبه ذات میشه ظرف وجود که از مرتبه ذات سلب شد. همچنین مرتبه ذات قید وجود است، یعنی وجود مقید به مرتبه ذات سلب شده، نه مطلق وجود ها در همه مراتب واقع. خب حالا نقیز این میشه چی؟ وجود مقید به مرتبه ذات، یا وجودی که در مرتبه ذات است و مرتبه ذات ظرف آن است، نقیزش میشه عدم وجود در مرتبه ذات. لذا میفرمایند این مرتبه، مرتبه ذات هم ظرف و هم قید برای مرفوع یا هم وجود است، نه قید برای رفع که عدم باشد. اعنی رفع المقید لا الرفع المقید، رفع مقید یعنی چی؟ رفع مقید، رفع یعنی عدم، درسته؟ مقید چیه؟ مقید رو بالاش بنویسید وجود در مرتبه ذات، مقید وجودی است که مقید شده مرتبه ذات. رفع المقید میشه رفع وجود در مرتبه ذات یا عدم وجود در مرتبه ذات. ما اینو میخوایم بگیم، لا الرفع المقید، نه اینکه بخوایم الرفع المقید رو بگیم. این الرفع رو بالاش بنویسید عدم، مقید میشه مرتبه ذات. ما نمیخوایم عدم در مرتبه ذات رو بگیم. وقتی میگیم وجود در مرتبه ذات از مرتبه ذات سلب میشه، در واقع نمیخوایم بگیم منظورمون از سلب وجود در مرتبه ذات همان الرفع المقید یا عدم در مرتبه ذات هست. گرفتین شد؟ بالای الرفع و عدم می نویسید، بالای مقید در مرتبه ذات می نویسید. پس مراد ما از سلب وجود در مرتبه ذات عدم در مرتبه ذات نیست، لذا نقیض وجود در مرتبه ذات میشه عدم وجود در مرتبه ذات، نه عدم در مرتبه ذات. این رو دقت داشته باشیم، این پیچیدگی عبارت به راحتی قابل حل خواهد بود. و لهذا قال الشیخ لو سئل به طرف نقیض کان الجواب السلب لكل شيء بتقديمه على الحیثیه فالانسان ليس من حيث هو انسان موجودا ولا معدوما ولا شيئا من العوارض ولا يراد من تقديم السلب على الحیثیه ان ذلك العارضه ليس من مقتضيات الماهيه حتى يصح الجواب بالايجاب في لوازم الماهيه كما فهمه بعضون. چرا غلط است؟ لظهور فساده، چون فسادش ظاهر آشکار. ولل غرض من تقدیمه علیها ان لا یکون الجواب بالایجاب العدولی. خب در اینجا سخن ابن سینا رو مطرح میکنند که مربوط به همین قاعده هست. میفرمایند که ابن سینا در کتاب شفا آمده گفته که اگر کسی از دو طرف نقیض سوال کرد و مثلا گفت که آیا دو طرف نقیض یعنی وجود و عدم داخل در مرتبه ذات ماهیتن یا خیر، شما چه جوابی باید بدید؟ پاسخ به این سوال سلب کلیه. یعنی چی سلب کلی؟ یعنی هم باید وجود را و هم عدم را از مرتبه ذات ماهیت سلب کنید، یعنی هم سلب وجود از مرتبه ذات ماهیت و هم سلب عدم از مرتبه ذات ماهیت باید باشد. ولی یه شرط داره که ما الان داشتیم همین رو توضیح میدادیم دیگه. میخواستیم بگیم در مرتبه ذات ماهیت نه موجود است و نه معدوم، نه وجود در مرتبه ذات راه دارد و نه عدم. ولی یه شرط داره، اونم اینه که ما حرف سلب رو بر قید حیثیت بیایم مقدم بکنیم. یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم لیس الانسان من حیث هو انسان موجودا ولا معدوما ولا شیئا من العوارض. نیست انسان از آن جهت که انسان است موجود یا معدوم یا هر وصف عارضی دیگر غیر جنس و فصل. درسته؟ چرا؟ چون وقتی میایم سلب رو بر حیثیت مقدم میکنیم، میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که وجود و عدم یا هر امر عارضی دیگری از مرتبه ذات ذات ماهیت چی میشود؟ سلب میشود. و میخوایم ثابت کنیم که مرتبه ذات نه متصف به وجود است و نه متصف به عدم و نه هر عارض دیگری غیر جنس و فصل. جنس و فصل عارض نیستند دیگه، ذاتی هستند. فقط جنس و فصل میشه در مرتبه ذات به ماهیت حمل کرد و نسبت داد. این منظور اینه. اگر شما سلب رو بر حیثیت مقدم نکنید، اون وقت مشکل پیش میاد. برخی از افراد این سخن ابن سینا رو دو جور تفسیر کرده اند، یعنی دو گروه دو مدل توجیه آورده اند و تفسیر آورده اند بر سخن ابن سینا که چرا ابن سینا گفته سلب باید بر حیثیت مقدم بشه. مولا صدر هر دو رو رد میکنن. میگن اینکه ابن سینا آمد گفت که شما باید سلب رو بر حیثیت مقدم بکنید، بعضی اینجوری فکر کردن، بعضی فکر کردن که ما سلب رو بر حیثیت مقدم میکنیم تا وجود و عدم یا عوارض دیگر امور عارضی دیگر رو از مرتبه ذات ماهیت سلب بکنیم تا لوازم ماهیت مانند مثلا زوجیت برای عدد دو این اثبات بشه. به بیان ساده خدمتون عرض بکنم، بعضی فکر کردن که امور عارضی یعنی عوارض مفارق از ذات ماهیت سلب می شود، اینو گفتند تا بفرمایند که اموری که عرضی نیستند لازم ذات ماهیتند، اینا بر ذات ماهیت اثبات می شود. به بیان دیگر برخی گمان کردند که مراد از سلب صفات عارضی از ماهیت اون عوارض مفارقه هست، نه اعراض لازمه، بلکه همان گونه که ذات ماهیت در مرتبه ذاتش اختزای جنس و فصل یا ذاتیات را دارد، اختزای اعراض لازم ذات را هم دارد. یعنی همانطور که مثلا ماهیت مثلث در مرتبه ذاتش سزلی است و سزلی بودن ذاتی مثلث است، همانطور مرتبه ذات مثلث همان گونه که اختزای سزلی بودن دارد، همانطور اختزای 180 درجه بودن رو هم دارد. مولاستر میگه این ظاهر الفساد است، یه حرف غلطی است، چون عرض لازم هم بالاخره عرض است و خارج از مرتبه ذات ماهیته. عرض چه مفارق باشد چه لازم باشد، خارج از مرتبه ذات است. و ما وقتی میایم سلب رو برای حسیت مقدم میکنیم، داریم میگیم که فقط مرتبه ذات ماهیت برای ما ملاکه. دقت کردیم؟ یعنی اون اعراضی که میگیم هم اعراض مفارق از مرتبه ذات ماهیت سلب میشه، هم اعراض لازمه. پس اینطوری گمان نشه که اینا آوردن که بگن فقط اعراض مفارق مثلا از مرتبه ذات ماهیت سلب میشه ولی اعراض لازم سلب نمیشه. نه، اعراض لازم هم سلب میشه. یا برخی دیگه اومدن اینجوری تصور کردن، گفتن، یعنی اینجوری توجیه کردن، گفتن که این که ابن سینا گفته سلب رو بر حیثیت مقدم بکنید، چون اگر سلب بر حیثیت مقدم نشه، اون وقت این قضیه تبدیل میشه به قضیه موجبه معدوله. بله، یعنی اگر شما بیاید بگید الانسان من حیث و انسان لیست موجودتن ولا معدومه، اینطوری تعبیر کنید، این میشه قضیه موجبه معدوله. برای اینکه قضیه موجبه معدوله نباشد و به صورت سالبه محصله تعبیر بشه، آمدن ابن سینا گفتن که سلب رو بر حیثیت مقدم کن. مولا صدرا میفرمایید اینم حرف درستی نیست. متن رو نگاه بکنید، میگه شیخ برای همین گفت که لو سؤل به طرف نقیز، اگر از دو طرف نقیز یعنی از وجود و عدم سوال بشه در مورد ذات ماهیت، یعنی بگن آیا در مرتبه ذات ماهیت وجود یا عدم راه دارد یا خیر، اگر اینطوری سوال بشه، کان الجواب السلب لکل شیء، جواب سلب برای هر چیزی خواهد بود. یعنی در جواب سلب کلی میارید، هم وجود رو میگید سلب میکنیم از مرتبه ذات و هم عدم رو سلب میکنیم. منتها باید شرطش اینه که ما بیایم سلب رو به تقدیمه علل حیثیت. جواب این خواهد بود که سلب برای هر چیزی است، به این صورت که ما سلب را باید مقدم کنیم بر حیثیت. یعنی اینجوری بگیم فل انسان لیس من حیث هو انسان موجودا ولا معدوما ولا شیئا من العوارض، اینطوری باید بگیم. حالا این مراد از تقدیم سلب بر حیثیت این دو موردی که برخی گفتن نیست، ولا یراد من تقدیم سلب علی الحیثیت ان ذلک العارض لیس من مقتضیات الماهیه حتی یصح الجواب بالایجاب. و مراد از تقدیم سلب بر حیثیت این نیست که عارض از مقتضیات ماهیت نباشد تا صحیح باشد پاسخ به ایجاب در مورد لوازم ماهیت. یعنی ما بیایم بگیم که میتونیم لوازم ماهیت رو ایجاب کنیم، یعنی اثبات کنیم بر ماهیت. به عبارت دیگر این سلبی که صورت گرفت در مورد اعراض مفارقه ماهیت است، ولی لوازم ماهیت رو میتونیم، مثلا زوجیت رو برای ماهیت دو میتونیم در مرتبه ذات ماهیت اثبات بکنیم. کما فهمه بعضون، همون گونه که بعضی این گونه فهمیدن، میگه این نیست لظهور فساده، چون فسادش ظاهره، ظاهر البطلان دیگه، گفتم خدمتتون دلیلش رو، چون بالاخره عرض است چه مفارق باشه چه لازم باشه، هر دو عرضن و هر عرضی چه لازم چه مفارق از مرتبه ذات ماهیت خارج است. دیگه اون مرتبه ذات نمیگن که مرتبه ذات، مرتبه جنس و فصل است. تمام. ولل غرض من تقدیمه علیها ان لا یکون الجواب بالایجاب العدولی، و همچنین غرض از تقدیم سلب بر حیثیت این نیست که پاسخ از نوع ایجاب عدولی نباشد. برخی گفتن اگر ما سلب رو بر حیثیت مقدم نکنیم، گزاره تبدیل میشه به موجبه معدوله، و ابن سینا گفته سلب رو بر حیثیت مقدم بکنید تا این گزاره تبدیل به موجبه معدوله نشه و بشه سالبه محصله. اینم نیست مراد، بلکه مراد همون چیزی که خدمت شما عرض کردیم، یعنی خواسته سلب بکنه تا هر چه که غیر از مرتبه ذات ماهیت هست، یعنی عرضیات، اما از لازم مفارق از مرتبه ذات ماهیت سلب شود. که البته این بیان حکیم سبزواری در اون شعر و قد من سلب علی الحیثیه در منظومه مفصل و دقیق‌تر هست، که بنده در تدریس کتاب منظومه در اون فایل صوتی که ضبط شده مفصل اون رو توضیح دادم، و انشالله اگر از دوستان کسی خواستن بیشتر متوجه این بحث بشن، او فایل صوتی رو حتما گوش بدن. تا اینجا بماند از ابتدای عبارت بعدی بذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.